حرفای جواد نارسی
یا خدای
حالا که همه مردن
دست دادن تو فوق العاده جوش بدن
نور سفید را فلکم را گون ندارم
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. با حضور خانواده، شاگردان و اندیشمندان و فلاسفه زنده روزگارمان می‌کوشیم یاد و نام شاعر و حکیم نامدار ایرانی علامه سید محمد حسین طباطبایی را گرامی بداریم. بخش سوم از مجموعه برنامه گرامی داشت علامه طباطبایی خدمت شما عزیزان تقدیم می‌شود.
اما از حیث مدتی که این کتاب منو معطل کرد، یعنی مشغول کرده بود، از حیث مدت مشغول بودیم، 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. از این 20 سال 2 سال تقریبا به شکل بیکاری تمام کردیم، لیکن 18 سال و این 2 سال که تقریبا معتل گذروندیم، همون 2 سالی بود که آقای آخوندی کتاب فروش ورشکست شد، کتابم چاپش دست ایشون بود. به واسطه ورشکست ایشون 2 سال تقریبا کتاب تعویق انداخت و بعد از اون که حال ایشون تا یه حدی معتدل شد و کارشون پیش رفت، دوباره ما گرفتیم و نوشتیم. اجمالا رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب.
افراد بسیاری جرعه نوش چشمه جوشان و خوشچین خرمن انبوه معارف عقلی و نقلی علامه بزرگوار بودند که اسامی برخی از مشهورترین آنها عبارت است از آیات عظام و حجج اسلام، شهید مرتضی مطهری، شهید بهشتی، شهید قدوسی، دکتر محمد جواد باهنر، علامه حسن حسنزاده آملی، جعفر سبحانی، جوادی آملی، حسینی تهرانی، سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، امام موسی صدر، عبدالکریم اردبیلی، محمدی گیلانی، مصباح یزدی، حسین علی منتظری، مهدی روحانی، تجلیل تبریزی، نوری همدانی و مکارم شیرازی. عظمت علمی علامه دارای ابعاد مختلف شناخته شده و گاه ناشناخته حتی در مجامع علمی است و پی بردن به جنبه‌های مختلف شخصیتی این اندیشمند کم نظیر به گونه مفصل کاری است بس دشوار و نیازمند به معونت بسیار و از عهده این نوشتار خارج است. از این رو به اختصار نکاتی را درباره پاره ای از علوم و ابعاد شخصیتی ایشان خاطر نشان می‌کنیم. با وجود جامعیت علامه در علوم مختلف، بیشک نام ایشان بیشتر با تفسیر المیزان شناخته شده است. خود ایشان درباره علت رویکرد به تفسیر چنین فرمودند: هنگامی که به قم آمدم، مطالعه‌ای در برنامه درسی حوزه کردم و آن را با نیازهای جامعه اسلامی سنجیدم و کمبودهایی در آن یافتم و وظیفه خود را تلاش برای رفع آنها دانستم. مهمترین کمبودهایی که در برنامه حوزه وجود داشت در زمینه تفسیر و بحث‌های عقلی بود و از این رو درس تفسیر و فلسفه را آغاز کردم. فعالیت تفسیری استاد به تدریس منحصر نشد و خلق اثر عظیمی به نام المیزان فی تفسیر القرآن انقلابی بزرگ در این علم پدید آورد. علامه با خلق این اثر ماندگار روش و سیره معصومین علیهم السلام را در تفسیر قرآن که همان تفسیر آیات با استفاده از دیگر آیات است احیا کرد. از دیگر مزایای المیزان تفکیک مباحث با عنوانهای مانند بحث روایی، بحث فلسفی، بحث اجتماعی می باشد. این شیوه برای پرهیز از آمیخته شدن نظرات و برداشتهای شخصی با تفسیر قرآن در پیش گرفته شده است. نقد و بررسی محققانه روایات تفسیری، تشخیص سره از ناسره و شناسایی اسرائیلیات از دیگر امتیازات این کتاب ارزشمند است که باعث رویکرد مثبت مجامع علمی و دانشگاهی بدان و رشد و تعالی علم تفسیر گردیده است. این کتاب مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مسلمان و اسلام پژوهان واقع شده و کتاب‌ها و مقالات بسیاری در مورد آن نوشته شده است. برای پرهیز از اطاله کلام و به مقتضای این بیت که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، بخشی از نظریات اساتید مصری را که در مجله علمی دارالتقریب راجع به تفسیر المیزان بیان شده است نقل میکنیم.
عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم ده سال اونجا ده سال خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعه به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقمند بودم که به هر ترتیب خودمون را به گم برسونیم که در شروع به حساب کمال.
تفسیر المیزان تفسیری جدید است بر قرآن کریم نوشته علامه سید محمد حسین طباطبایی که از بزرگان علمای امامیه به شمار می آید. با مطالعه بخشی از کتاب توانایی علمی نویسنده، عمق بحث‌ها، طرح مسائل مشکل با بیانی ساده و دوری از تعصب به مذهبی خاص کاملا مشهود است. ایشان در تفسیر شیوه خاصی را برگزیدند و قرآن را با قرآن تفسیر کرده و از بسیاری از اقوال و آراء که اساس صحیحی ندارند یا تأویل‌هایی که هدف از آن تفسیر قرآن نیست بلکه احیای یک نظریه علمی، یک اصل کلامی، یک نظریه فلسفی یا فتوای مذهبی است اعراض کرده و پیرامون آنها بحث نمی‌کنند. مؤلف محترم پیرامون اعجاز قرآن از جهات گوناگون بحث گسترده‌ای ارائه داده، همچنان که بحث ارزنده‌ای پیرامون قانون علیت و معلولیت از منظر قرآن و اینکه معجزه به معنی نفی علیت نیست انجام داده. رویکرد عقلانی و تفکر و تأمل در مسائل مختلف از شاخصهای بارز علامه و در سراسر زندگی ایشان نمودار بود. علامه از همان آغاز تحصیل به مطالعه کتب فلسفی علاقه نشان می‌داد و تشویق حکیم بادکوبه‌ای که از متخصصین به نام این فن بود شور و اشتیاق وی را به علوم معقول دوچندان کرد. ایشان همان گونه که اشاره شد تدریس فلسفه را از نیازهای حوزه علمی قم تشخیص دادند و به تدریس اسفار همت نهادند. احاطه و اشراف کامل ایشان بر مسائل فلسفی که حاصل تتبعات و مطالعات طاقت فرسا بود این قدرت را به ایشان داد که ضمن برشمردن مسائل اصلی فلسفه به تفکیک مسائلی که ریشه یونانی دارند از مسائلی که در مجامع علمی مسلمانان پیریزی شدهاند بپردازد و نقش پررنگ فیلسوفان مسلمان را در تکامل فلسفه مشخص کند. از دیگر ابتکارات علامه ترتیب منطقی مسائل فلسفی و تنظیم آن به صورت متون درسی است که در دو کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه استاد کاملا مشهود است. تفکیک حقایق از اعتباریات کار مهم دیگری بود که حضرت علامه به آن همت گمارد.
مرحوم حاجی محمد آقا پدر علامه طباطبایی روحانی بوده و مرد فاضلی بوده.
مهندس عبدالباقی طباطبایی، فرزند ارشد علامه طباطبایی.
خانمشون اون روباب خانم هم از خانواده یحیوی بوده که اونها بعضیاشون بازاری بودن، بعضیاشون کارمند. زندگی ایشون بدون بیت المال از محل مساعی زراعیشون تأمین می شده. زراعت ایشون در حومه تبریز در روستای شادآباد قرار داشته که تعداد زیادی باغ و مزرعه و قنات و غیره بوده. حاجی محمد آقا صورت حسابای مالیش پیش بنده است. مثلا یک صفحه اقلام زیادی خرید خونه توش نوشته شده، پایینش جمع بستن 2 قران و 4 شاهی. این مثلا یک صفحه خریدشون 2 قران شده. آدم سفره‌دار و مهمانداری بوده. عده‌ای از فقرا رو سالیانه خرج میداده. خیلی آدم بستیت داشته. بله، فرزند ایشون محمد حسین به وجود میاد. از این قضیه قریب 5 سال میگذره، فرزند دیگه‌ای به وجود میاد به نام محمد حسن. کمی بعد از تولد محمد حسن، مادرشون به دلایل عفونی و غیره از دنیا میره و خونه اینا یک نوکر و یک کلفت بوده به نام قلی و سلطنت. این قلی و سلطنت از بچه‌ها پذیرایی می‌کردند و زندگی می‌گذشت. 5 سال بعد از تولد محمد حسن، پدر اینها از دنیا میره. تحت پذیرایی این نوکر و کلفت، وزیر سرپرستی آقای حاج میرزا باقر قاضی که مجتهد شهر بوده اداره میشه. محله اینطوری بوده که در شهر تبریز در اون تاریخ خیابانی جز خیابان مسجد کبود وجود نداشته. به همین جهت مطلقاً اون خیابان رو نمیگفتن خیابان مسجد کبود، اصطلاحاً میگفتن خیابان، چون منحصراً یه دونه خیابون بوده و جای مدرن شهر بوده، جای مثلا متجددین و غیره بوده، بهش میگفتن خیابان. تا همین اواخر هم که ما از نجف برگشته بودیم اونجا رو میگفتن خیابان. شنیدم که در تبریز قبل از سایر شهرهای ایران مدارس کلاسی باب شده بوده و این رسم رو در تبریز از فرانسه یاد گرفته بودن. و هر حال کلاسی که دایر میشه اینا رو میدارن مدرسه. در یه سمیناری که دانشگاه تبریز گرفته بود، شهریار شاعر معروف تبریز هم حضور داشت. اونجا ایشون میگفتش که اولا تجسس کرد، منو پیدا کرد و بغل کرد و گریه کرد و غیره. بعد به من گفتش که من هم کلاس پدرت بودم، هم درس بودیم با هم.
مهندس عبدالباقی طباطبایی، فرزند ارشد علامه طباطبایی.
او خیلی گریه کرد و منو هم منقلب کرد. عرض کنم که در اون مدرسه اینها 2 تا برادر درس میخوندن تا 6 کلاس رو تمام میکنن میرن کلاس 7. در کلاس 7 در اون زمان زبان خارجه فرانسوی بوده. اینا هم شروع میکنن بخوندن. الان دفترچه مشق فرانسوی پدرم پیش بنده است. در همون کلاس 7 اینها رو همون آقای قاضی از مدرسه میگیره و میذاردشون به مدرسه طالبیه برای خوندن دروس حوزوی. همون وقت بود که مرحوم علامه طباطبایی تعریف میکردند که من علاقهی به تحصیل نداشتم. یه روز استادم به من گفت اگر نمیخوایی درس بخونی به من بگو برم پی کارم. این حرف برای علامه طباطبایی خیلی گران بوده. ناراحت میشن از این حرف. میگفتند که رفتم یه جای خلوتی 2 رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا تکلیف منو یک سره کن، اگر میخوام درس بخونم علاقه و شوقی داشته باشم، در غیر اون صورت برم پی کارم. و شروع میکنن با سرعت زیادی درس ها رو میخونن به طوری که تمام دروس سطح رو در مدت 7-8 سال تمام میکنن. ایشون 19 ساله بوده که برای ایشون زن میگیرن، همون آقای قاضی اقدام میکنه برای ایشون زن میگیره. زنی که برایشون میگیرن از خیشان خودشون بوده، از فامیل طباطبایی بوده که تا آخر عمر با هم بودن. در سال 1304 دروس سطح حوزوی رو این دو برادر تمام میکنن و ناگزیر میشن برای ادامه تحصیل برن نجف. اینها رو یعنی علامه طباطبایی و برادر ایشون و عیالشون و یک پسر بچه که 1 ساله داشتن اعزام میکنن به نجف.
عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم 10 سال اونجا، 10 سال 10 سال خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعت به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه مند بودم که به هر ترتیب خودمونم به قوم برسونیم که در شروف ایسان کمانه.
حالا ایشون اینطور که خودشون میگفتند مقداری از سال رو شبها رو تا صبح کار میکردن. میگفتند یک دفعه یک اشکالی از یه آقایی پرسیدم، اون آقا که میخواست به من جواب اشکال درسیمو بدهد یه خندهی کرد و همچین حال تمسخرآمیزی پیدا کرد، خیلی به من برخورد این موضوع. من منصرف شدم و تصمیم گرفتم که تمام عمر از کسی اشکال سوال نکنم. رفتم خونه و 3 شبانه روز نشستم تا این اشکالو برای خودم برطرف کردم و از اون تاریخ دیگر از کسی اشکال نپرسیدم. ایشون آدم تلاشگری بوده، میگفتند که من در طول مدتی که نجف بودیم دور دوست و آشنا و فامیل و غیره قلم کشیدم، تنها هدفم تحصیلم بود و سلام.
من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، اونج میرفت مرا هم به دلی دریا برد.
و نقش مهمی که برای ایشون وجود داشت عیالشون بود، یعنی همون مادر ما. او خودش را در شوهرش جستجو می کرد، تا آخر عمر اینطوری بود. ایشون شوهرش را قبول کرده بود و مصیبت‌هاش را تحمل کرده بود. در اون شرایط چند تا بچه ایشون قبل از 2 سالگی فوت میشن و خیلی برای زنها مهمه که اولین بچه‌شون فوت بشه، اگرچه دومی سومی چهارمی باشه، بچه‌ای که دستشون فوت بشه براش مهمه خیلی. و آب و هوای اونجا هیچ نمی ساخته به اینا. آقای قاضی سالیانه خونه ایشون زیاد می اومده ایشون و مادرم می گفت من از پدرت اجازه داشتم که وقتی ایشون میان منزل ما سر راهش قرار بگیرم و سلام کنم. توی آذربایجانی ها در این حال که زنها با تقوا میتونن باشن، رابطه با مرد غیر محرم خیلی منع نیست، معاشرت تقریبا بازتره، یعنی به نفع سابق. این بود که ایشون در این حال که متقی با تقوا بودند این اجازه رو داشتن که سلامی کنن و فلان اینا، که در یکی از همین دفعات بوده که آقای قاضی به ایشون خطاب میکنن. اینا رو من از مادرم شنیدم، آقای قاضی خطاب میکنن که دخترمو ناراحت نباش، این دفعه بچت میمونه، اسمش هم عبدالباقیه. و مادرم نقل میکرد که پدرت خبر نداشت که من بچه دار شدم. من میگفتم من از پدرت خجالت کشیدم.
دست مستیست در کیش مهر. پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها،
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا راه توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز، داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
روز نیمه خرداد مردم به مجرد اینکه فهمیدند که امام دستگیر و ربوده شده است، بدون اینکه فرماندهی، رهبری از سوی شخصیتی، از سوی حزبی، گروهی وجود داشته باشد، به خیابان‌ها ریختند. در تهران، در قم، در شیراز، در مشهد، در بعضی شهرهای دیگر و حتی در بعضی از روستاها در ورامین و دستگاه جبار که باور نمی‌کرد نفوذ روحانیت و مرجعیت در این حد باشد غافلگیر شد و دست به یک عمل فند وحشیانه حساب نشده زد، مردم رو در خیابان‌ها و میدان‌ها به رگبار بستند و اون روزها رقم 15,000 شهید در زبان‌ها می‌گشت. این قیام یک نقطه عطف شد، اگرچه عده‌ای را مرعوب کرد اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریبا 9 ماه قبل از اون یا 1 سال قبل از اون به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب 22 بهمن منتهی شد و در معال جمهوری اسلامی را به وجود آورد.
از نسل پیغمبر وطن تشنه، وطن در خون و خاکستر، وطن گل گل شنی پر پر. شب بیدار طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا.
صلح امام حسن علیه السلام.